بسم الله الرحمن الرحیم. دوره تلخیص حلقه ثانیه جلسه 16. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. سيلي وان أعظم بيدي خيلي خبيش ما معمولی هم باشه. کجا رفتیم؟ اول حدیث رفت یا اول روایات ها؟ اول روایات. در مورد این که چه روایاتی دلالت بر بحث براعت میکنه و مفاد اصل ثانویی که آقای صدر حاکم میدونن در مباحث شک اون رو تعیین میکنه، یعنی اصل اولی را آقای صد براعت دونستن و اصل اولی را احتیاط عقلی دونستن و اصل ثانوی را براعت دونستن، در جلسه گذشته آیاتی که دلالت بر براعت میکنه را مورد بررسی قرار دادیم. انشالله این جلسه بحثمون رو با روایات شروع میکنیم. روایات هم فراوانه، چند تا روایت، دو تا روایت مخصوصا روایت بسیار مهمیه در مقام. اولین روایت که همون روایت بسیار مهمیه که از امام صادق علیه السلام روایت نقل شده که حضرت فرمودن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی مطلق است، یعنی شما نسبت به او آزادی حکمی ندارد تا این که نهی در موردش وارد بشود. خب این اطلاقی که داریم اینجا منظور حضرت گفتن القاعده نمیخوام بگیم که معلوم شده از زمان امام صادق هم اطلاق و تقلید وجود داشته و علم و اصول از امام صادق آغاز شده. یه مراد از اطلاق یعنی سعه، یعنی راحتی، یعنی فسحه، یعنی وسعت، یعنی که لازم نیست عملی رو در مقابلش انجام بدید. هر وقت نهی در مورد یه چیزی وارد نشده شما آزادید تا زمانی که شک دارید که آیا این شی حرام یا حرام نیست، این عمل حرام یا حرام نیست، خوردن این چیز حرام یا حرام نیست، شما نسبت او در فسحه هستید. خب پس بنابراین در مورد شاک هم صدق میکند که در موردش چیزی نیامده است، لم یرد و نهیون، پس بنابراین مؤمن از تکلیف مشکوک دارد. اشکال مهمی که بر تمسک به این روایت شده اینه که میگن آقا در آیه در روایت آمده حتی یرد فیه نهیون. ورود دو تا معنا داره. ممکنه ما بگیم ورود به معنای صدور حتی یرد فیه نهیون، یعنی ورد عن النبی صلی الله علیه و آله نهیون، یا ممکنه بگیم ورود به معنای وفوده، یعنی ورد الیکم نهیون. آیه مشخص نیست، قدر متیقنه. یکی از جاهایی که گفتم آیه صد عرض کنم خدمت شما حتی مبنای خود آیه صد علی مبنای خودش اینجا صحبت نمیکنه، این حرف مشهور علی مبنای مشهوری داره صحبت میکنه، ولی اشاره به آیه کردم دیگه، به این روایت کردم. آیه صد میگه که حد مشهور جوابشون در مقام اینه که میگن که آقا معلوم نیست، ما برامون این قدر متیقن قبول دادیم در جایی که از حضرت رسول چیزی نیامده باشه این اطلاق رو همه قبول دارن، در این شبکی نیست. مشکل ما در جایی که باز نه حالا داره مشکل ما در جایی که مشکل در کجاست؟ مشکل در اون جاییه که ما میخوایم ببینیم اگر به ما هم نرسیده، به ما هم وارد نشده، باز هم اطلاق هست یا اطلاق نیست. جوابی که در مقام دادن گفتن آقا ورود همیشه مستبطن حیثیت وصول بر یک شی و الساق و از کنم رسیدن به یک شی ای هست، پس حتی ورده فیه نهیون، یعنی حتی ورده، چون باید به یه چیزی، این میگه ورده یعنی به یه چیزی میگه آقا وارد بر ما شد، میگه فلانی هر وقت میاد مثلا تهران وارد بر ما میشه، وارد بر ما میشه، یعنی دیگه همینجور رسیده به تهران، همین این وارد بر ما شدن، نه اینکه او از خانش را افتاده، یعنی اینکه آمده به منزل ما، پس حیثیت وفود درش هست. بعد عده آمدن گفتن پس بنابراین چون حیثیت وفود برش هست ما میتونیم استفاده کنیم که به معنای وصول نه به معنای صدوره. آیت در جواب میگن که خب در صورتی که این حتی یرد فیه نهیون مراد ورد الی مکلف بود، میگفت کل شیء مطلق حتی یرد الیکم نهیون، شما میگفت یرد الیکم به معنای وصول نیست، به صدور نیست، به معنای وصوله. ولی مشکلیه که میگه یرد فیه نهیون، یعنی ورد فی این چیزی که شک دارید که حرام است یا حلال است نهیون، پس وفود هست ولی وفود حکم است بر این موضوع، نه وفود الی مکلف. پس اینجا ما قبول داریم ورود حیثیت وفود داره، ولی در روایات میگه یرد فیه، فیه یعنی اون چیزی که الان مشکوکه. این هم این نکته ای که آیسر در روایت میگن پس بنابراین روایت قابل تمسک نیست. روایت بعدی که خب به تبع این که مرحوم شیخ خیلی تفصیلا این روایت رو مطرح کرده، در کلمات متأخرین هم همین تفصیل آمده، حدیث رفعه، حدیث مروی حضرت رسول صلی الله علیه و آله که حضرت فرمودن که رفع عن امتی تسعت و اشیا، این تسعه رو یکی یکی حضرت بیان میکنن که این تسعت و اشیا چی هستن، یکی یکی بیان میکنن، بعد خطا و نسیان و ماکرو علیه و در ضمنش مالای علمون رو هم میگن، در ادامه مالای و تیغون و مستر رو علیه و حسد و تیاره و تفکر فلوسسد فلخل مالای امتق بشفتین. یه بحث مفصلی داریم در مورد فقه الحدیث این روایت که تو جلسات فکر میکنم شاید مثلا یه جلسه در مورد فقه الحدیثش بحث کردیم، حالا اینا فعلا محل بحث ما نیست، هر فقره خودش چون روایت بسیار مهمیه مباحثی داره. ما به این فقره مالای علمون کار داریم، این رو میخوایم بررسی کنیم که میخوایم بگیم حضرت میفرماین در مواردی که شما علم ندارید آنچه را که نمیدانید مالا یعلمونه از امت برداشته شده. مرحوم شیخ که خیلی تفصیلا مطالب متعددی رو بیان میکنه، آیه صدر و دو تا از حیثیت‌های بسیار مهم استدلال به روایت رو بررسی میکنن، میفرماین استدلال به فقره رفع مالا یعلمون دو تا مرحله داره. اول باید ببینیم مراد از این رفع چیه، آیا رفع واقعیه یا رفع ظاهریه، چون اگر رفع واقعی باشه حواستون باشه آب درد ما نمیخوره ها، آنچرا که شما نمیدانید واقعا برداشته شده. ما در فرض شکیم، ما رفع عن امتی ما لا یعلمون، یعنی احکام در لوح محفوظ مختص به عالمینه، نهایتش این میشه دیگه، رفع عن امتی ما لا یعلمون اگر رفع واقعی باشه دلیل میشه بر اختصاص احکام به عالمین، به درد بحث ما نمیخوره. ما میخوام در ظرف شک بگیم که حکم ظاهری مرفوع شده، رفع ظاهری به درد ما میخوره. آی صد میگن ابتداعا ممکنه کسی بگه که دو تا احتمال درش هست، ممکنه رفع واقعی باشه، ممکنه بگیم رفع ظاهریه، به همین معنای تأمین شک، تأمین و در امان بودن کسی که شاکه در تکلیفه. در مقابلی که شارع متعال میتونست که احتیاط رو در مقام جعل کنه، همونطور که در موارد، حالا موارد متعددی که میخوایم بخونیم، مثلا شک بدوی، یا مثل موارد علم اجمالی، یا مثل موارد جایی که شما علم داری به تکلیف شک در امتثال داری، شارع متعال مگه در جو موارد به راحت جعل نکرد؟ مگه اخباری ها نمیگن در شبهات تحریمی شارع متعال احتیاط جعل کرده؟ ممکنه مطلقا جعل احتیاط میکرد، رفع عن امتی ما لا یعلمون نبود. در مقابل اون به نظر میرسه روایت احتمال دوم اینه که روایت داره جعل ترخیص ظاهری میکنه. خب حالا بحث در اینه که آقای صدر چه معیداتی دارید که این روایت در مقام بیان جعل واقعی نیست؟ آقای صدر میفرمایند که اولا اگر بگیم در مقابل رفع، در مقام رفع واقعیه، در واقع دلیل میشود به این که در واقع احکام واقعیه مختص به عالمینه، ای مخالف دو تا دلیلیه که در بحث اشتراک احکام داریم، هم اجماعی در بحث اشتراک احکام وجود داره، لذا نمیشه مضمون روایت رو پذیرفت. البته توجه داشته باشید ها، اگر یک خلطی در مقامم شده، اجماع بر اشتراک احکام نمیتونه مقید باشه بر ظهور روایت، چون نهایتش تعارض درست میکنه. این اجماعی که ما داریم دلیل لفظی باشه یا دلیل لبی عقلی باشه یا سنت قطعیه باشه. سنت قطعیه به معنی که انقدر روایت صادر شده باشه که دیگه اصلا مانع از انعقاد اطلاق بشه، انعقاد ظهور بشه، یعنی اصلا تو فضای ذهنی همه مطلب کاملا روشنه. خب او از اول میگه ما روایت اصلا ظهور پیدا نمیکنه، ولی فرض دیگه که نهایتش میشه این روایت ظاهر میشه در بحث اشتراک احکام، معارض نمیشه، به خاطر مخالفت با اجماع از دست ازش برمیداریم. مگر یه تقریب در مقام داریم که به درد بخور، او هم چیه؟ او هم کسیه که عکس علم به حکم در موضوع حکم رو اگر مستحیل دونستی، اگه عکس حکم رو مستحیل دونستی، او استحاله عقلیه یه نحوهی مقید لبی میشه. البته باز درش بحثی که مقید لبی متصل میشه یا مقید لبی منفصل میشه. اگر کسی گفت که بعیده بخواد اینجا بگه، مثل عکس قدرت نیست، فرق نمی کنه سم کنه تنه. نه یه جل و دو جل فرق نمی کنه. اگه استحاله باشه فرق نمی کنه. ای داره اخبار می کنه، ای در مقام جل نیست که تخصیص بزنه. ای روایت داره اخبار می کنه که احکام واقعیه همه شون مختص به عالمینن. ما گفتیم مثلا مولا در مقام جل نمیتونه احکام رو مختص به عالمین کنه. روایت هم ظهورش در جل، نه ظهورش در بفرمایید اگه آره در ملاک که بگیم آقا نه ملاک ممکنه مشترکه. حالا در هر صورت این به درد نمیخوره، یعنی هیچ کدوم از این بحثا این راه اول راه به درد نمیخوره. آیستد میگن آقا خب شما، ولی حالا اینجا میگن که احتمال اول ثابته چون منجر به تقید احکام واقعی الزامیه بالعلم بها میشه، ولی بالاخره این شبهه در فرمایش آیستد هست. حالا اینجا میفرماین ولی خب بالاخره مخالفت با یک حکم روشن اونجا که بالاخره مقید لبی که نمیشه از ظهور برداره، این ظهور خودش نهایتش پیدا میکنه یا اجمال خودش رو پیدا میکنه. به خاطر اجمالش یا دو اشتباهاتی که خیلی وقتا بین تعارض و بین این که مثلا چون روایت به اون معنای این روایت یه جوری معنا میکنن اتفاق زیاد میفته. بعد بالا منبع زیاد میکنی میگه آقا این روایت این رو میگه، میگه آقا چرا روایت مقید میکنی، میگه آقا این روایت این رو میگه چون روایت دیگه در اونجا داریم که اینجوری داره میگه. خب آقا فوقش این روایت اون روایت، باید بحث تعارض را بندازی با یک دیگر. خب این بحث هم تا اینجا تمام، ولی آیسر دیگه همین بحث رو ول میکنن. یک انبولتی بنابر همه حرف خودشون میزنن که میگن آیسر میفرماین که آقا مگه شما نگفتید عکس علم به جل در موضوع مجعول اشکال نداره، عکس علم به جل در موضوع جل و عکس علم به مجعول در موضوع مجعول اشکال داره، علم به جل در موضوع مجعول که اشکال نداره. آیسر میگن بابا ما امکان ثبوتش اثبات کردیم، ولی نگفتیم که همه جا اینجوریه، باید از روایت هم بتونیم استظهار کنیم. ظاهر روایت میگه رفع عن امتی ما لا یعلمونه، یعنی ما لا یعلمونه، ظاهرش اینه که آنچه مرفوع است همان چیزی است که آن را علم نداریم، تفاوت به این دو تا وجود نداره. اگه بخوای بگی اینجا از باب عکس علم به حکم در علم به جل موضوع مجعوله، یعنی رفع عن امتی مجعولی که علم ندارن به جعلش، نه ما لا یعلمون خودش را، ما لا یعلمون جعلش را. پس تغایر پیدا میشه بین معلوم و مرفوع، یعنی ما لا یعلمون و مرفوع. آنچرا نمیدانی با آنچرا برداشته شده دو تا چیزه، علم به جعل نداری ولی باید فعلیت از شما بردارن و این خلاف ظاهر روایته. روایتی که هر دوتا با هم هر چی نبوده برداشته شده. اگه بخوای اینجوری نگاه بکنی با هم نگاه بکنی به مشکل میخوری. مشکلش هم اینه که خب بنابراین شما باید بگی یا عکس علم به جل در موضوع جل شده، عکس علم به مجهول در موضوع مجهول استحاله است. عرض کردم باهی همه این مقیدی که آقای صدر آوردن استظهار برای ما درست نکرد. نمیدونم که اجماع رو، مگر اجماع رو نکنه. نکته باز جالبترش هم اینه که اجماعی که حاصل شده در اسرای صاحب بعدی صادر شده. باز اگر این کلام رو از امام رضا علیه السلام یا از امام عسکری علیه السلام میشنیدیم، میگفتیم خب بالاخره اجماع در زمان اهل بیت هم مثلا شاید بوده، ولی اجماعی که ما رو اصول متأخره ما قرن سوم و چهارمه ارتکاز ذهنی درست نمیکنه که ظهور کلام حضرت رسول رو ما اینجوری بفهمیم. خب این بحث خدمتتون عرض کرد. تمام. بحث بعدی که آیستد مطرح میکنن، یعنی مقدمه دومی که میخوان، مطلب دومی که در روایت مطرح میکنن اینه که میفرماین آیا حدیث رفع هم شامل شبهات موضوعیه میشود هم شبهات حکمیه یا مختص به دسته خاصی دارن. میفرمایند که شک در تکلیف بعضی وقتا شبهه موضوعی است، مثلا شکی که شما نمیدونی یه مایه مردد بین این که شراب یا سرکه است، خب شما مرددی، این شبهه موضوعی است. تفاوت بین شبهه موضوع و شبهه حکمیه هم که سر جای خودش گفتیم، شبهه موضوعی شبهه‌ای که منشأ شک اشتباه در امور خارجی است. شما شامت از دست دادی هرچی بو میکنی نمیفهمی ای بوی سرکه است یا بوی الکل، یا نه شبهه حکمیه اون چیزیه که منشأ شکش در از ناحیه مولاست. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه این رو یه دستبندی میکنه که هنوز کسی نیومده یک نوع چهارمی براش اضافه کنه. همون دستبندیه که مرحوم شیخ میگه. بعضی وقتا شیخ توی زمینه خیلی جالب بحث کرده، یادم نمیره کجا براتون گفتم، تو بعد تجریش 6 تا دستبندی میکنه. ما موقعی که رسال میخونیم یه بار خسته شده بودیم دیگه، یه تقسیم بندی هاش استاد گفتن که شیخ هم بیکار بود اومده تجریشش قسمت کرده، ما طلبه رو بیکار گیر آورده. بعد ایشون هیچ نگفت، یعنی نتونست جواب درستی هم بده. تا اینکه بعدنا یادمه که پای درس آجای لاجانی که بودیم یه جای شبهه کردم، ایشون گفت اه شیخ اون دسته چهارم تجری رو برای همین تصویر کردیه، این شبهه رو پاسخ بده. یعنی من میخوام بگم این دستبندی ها خیلی بعضیاش دقیقه. نمونه اش الان همینه، شیخ میگه شک شبهات حکمیه یا به خاطر فقدان نسته یا به خاطر اجمال نسته یا به خاطر تعارض نسته. اینه ما هنوز نشیدیم که بیاد بگه یه دسته چهارمی هم در مقام داریم. لذا خیلی شبهه حکمیه در دقیق دست شما داده، یا روایت نیست یا روایت مجمله یا دو تا روایت متعارضه. این میشه مصادیق شبهه حکمیه. خب آقای سعد میفرماید در موارد شبهه حکمیه مثل شک در حرمت لحم ارنب، نمیدونیم گوشت خرگوش حرامه یا حرام نیست. خب بنابراین باید بحث کنیم که این فقره ظاهریه در رفع مالا یعلمون یه عده‌ای قائل شدن گفتن فقط شامل شبهات موضوعیه میشه، بعضیا گفتن مختص به شبهات حکمیه، بعضی وقت میگن به عموم کلتا شبهتینه. این دیگه بعد از اینکه ما مفادش رو قبول کردیم که رفع ظاهریه، یعنی الان بحث در اطلاق حدیث رفع نه در اصل دلالت حدیث رفع. میگه آقای صدر چرا اومدی بحث کردی؟ ایشون میگه خب بالاخره مهمترین دلیل همینه دیگه، اصل ما در روایت در بهترین دلیل ما در مورد بحث براءت و شاید تنها دلیل قرص و محکم ما توی بس اکثر روایت رو خدشه میکنن حدیث رفعه، و برای ما براءت خیلی مهمه که اثباتش بکنیم، به خاطر که اخباری ها اونجا در 20 روایت خوب در مقابل میارن، باید اطلاقش رو ثابت کنیم هم نسبت به شبهه وجوبی هم نسبت به شبهه تحریمیه، که الحمدلله حدیث رفع این اطلاقش خیلی روشنه. لذا اصلا آیه صد اینو بحثم نمیکنم. یکی نسبت به شبهات حکمی و شبهات موضوعی است. اونایی که گفتن اختصاص به شبهه موضوعی داره دلیلشون چیه؟ اینا میگن آقا ما به وحدت سیاق به اسم موصول تمسک میکنیم. وقتی شما فقرات مختلف در روایت رو نگاه میکنیم ببینید در بعضی از اینها اصلا شبهه حکمی معنی نداره. مستر رو الی ما به حکم مستر میشیم یا به موضوع مستر میشیم؟ مستر میشیم به اکل میته، هیچ وقت به یک حکم شرعی مستر نمیشیم. اکراه هیچ وقت به یک حکم شرعی که مکره نمیشیم. چرا؟ اکراه به حکم شرعی در مورد قانون گذار معنی داره، مثل اینکه یک کشور به یک کشور دیگه حمله میکنه، میگن اگه قانون اساسیتون رو تغییر ندید و مثلا قبول نکنید که مثلا یه نفر از کشور ما که جزء تابعیت کشور شما نداره رئیس دولتتون یا رئیس مجلستون نشه، ما جنگ میکنیم. خب قانون گذارا مجبورن تحت اکراه قانون وضع کنن. اکراه به قانون اونجا معنی داره، ولی در مورد ماها که اکراه به قانون معنی نداره. پس بنابراین چون در چند فقره از روایت معنی ندارد شبهه حکمیه اکراه به حکم، همه شبهه موضوعی است، وحدت سیاق ما لا یعلمون مستر رو الیه و ما اکره و علیه دلالت میکنه که این هم در مورد ما لا یعلمون هم ما فقط شبهات موضوعی رو در بر بگیره، شبهات حکمی رو در بر نگیره. آیه صد میفرمایند که یه مقداری به نظر میرسه این وحدت سیاق بد جا افتاده برای شما. وحدت سیاق اقتضا میکنه که مدلول لفظی که در سیاق واحد آمده واحد باشه، اقتضا نمیکنه که مصادیق اون لفظی هم که آمده حتما واحد باشن. وحدت سیاق اقتضا میکنه که این ما اگه مای موصول است در تمامی موارد به معنای شیء مبهم به کار رفته شده باشه. درست شد؟ چی؟ نه نکنید الان بحث داریه که تو وحدت سیاق آیه صدر میفرماین که شما باید اصالت و تطابق درست بگونه نکنید، نه اون ممکنه نکنید. ما تو همون مرحله معلول تصوری اگراتون باشه تو بحث حقیقت وضع گفتیم که حمل اولی دلالت میکنه که این معنای اصلا خدمت شما تو اعتراض این آیاتونه، گفتیم که به حمل اولی اعتراض و یا مثلا صحت حمل و صحت سلب به حمل اولی دلالت میکنه برای اینکه این معنا معنای موضوع لهه، به حمل شایع دلالت میکنه مصداق موضوع له. الان بحثیه که توی وحدت سیاق، تو وحدت سیاق هم غالبا دنبال مراد استعمالی هم هستیم، یعنی اون معنایی که متکلف به ذهن ما خطور میده باید این معنایی که چون ما رو بحث وحدت سیاق حواستون باشه، وحدت سیاق هیچ وقت تو مرحله معلول تصوری نمیتونید تصویر کنید. تصویر مدلول وحدت سیاق در معلول تصوری اشتباهه. چرا؟ چون اصلا وحدت تصوری سیاق نمیشناسه، هیچی نمیشناسه. اصلا سیاق وقتی میگه ما رو مراد استعمالیه، تو مرحله معلول تصوری فقط لفظ مجردات الفاظ، مجردات معانی که به ذهن خطور میکنه بر اساس قرنعکی. تو مرحله مراد استعمالیه که این سیاق واحد کلامی متکلم معنایی که میخواد به ذهن شما خطور بده، نمیشود این معانی رو متحافته به ذهن شما خطور بده. سیاق واحد بدون قرینه یعنی از الفاظ شبیه هم یا همانند معانی همانند را به ذهن خطور داده. بعد تو مرتبه بعد اصالت و تطابق جاری میکنیم، بر همه میگیم همین را اراده کرده. این وحدت سیاق در شوخی هم هست دا؟ وحدت سیاق در شوخی هست باید که مراد جدی هم نیست. اگر توی یک سیاق واحدی داره شوخی میکنه یعنی که همین معانی را متحد به ذهن شما خطور داده. خب حالا میگه آیسد، میگه مرحوم شیخ جواب میده که میگه آقا این مایی که شما دارید میگید، این دلالت میکنه وحدت سیاق که این ما همه ماها به معنای اسم موصول شیء مبهم بره. وحدت سیاقی نداریم که حتما مصادیقشون هم مصادیق واحد باشه. حالا بعضی از شبه حکمی و موضوعیه مصداق داره، شبه حکمی موضوعیه، اونایی که نداره. خب فقط حالا حواستون باشه ها، اینجا یه نکته ای هم هست در این که آیسد یه حرف میزنه باید به ارتکاز عرفی هم رجوع کنیم. حالا من یه مثال دیگه بزنم، اگر همه اینها فقط شبه موضوعیه بود، حالا چون دوتا او بره خب یه چیزی، ولی اگر همه شبه موضوعیه بود اصلا خدمت شما این رو باید نگاه بکنیم دیگه. در این حال باید ببینیم به ارتکاز ذهنیمون میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. یعنی من میخوام بگم لازم نیست همیشه به وحدت سیاق تمسک کنیم، یعنی ممکنه خود عدم امکان تطبیق در تمام موارد خودش باز یه قرینه زائدی بشه که بنابراین داره تو سیاق مثال میزنه که اصلا این مد نظرش نیست، این حسه مد نظرش نیست. حالا اگه یکی هم یه حسه ای داشته این ممکنه بگیم جلوی ظهور رو میگیره. در هر صورت ولی اینجا مشکلی نداریم. احتمال دوم، یعنی اونایی که گفتن مختص به شبهه حکمی است، شبهه موضوعی رو در بر نمیگیره، میگن ظاهر مالای علمون اینه که ما به ازای اسم موصول غیر معلومه. درست شد؟ میگن مالای علمون یعنی همو چیزی که شما خودت عرض کنم ما هست اون برای شما معلوم نیست. در صورتی که در موارد شبهات حکمیه در حکم شک داری، در حرمت شک داری، خود همین حرمت معلوم نیست. درست شد؟ در وجوب شک داری، خود وجوب برات معلوم نیست. درست شد؟ شما در مایه مشکوک وقتی شک داری، شما در چی شک داری؟ در خمریت مایه مشکوک شک داری، در این که یک مایه جلوت هست که شک نداری، در خمریتش شک داری. لذا میگه در شبهات موضوعیه همون چیز شک اصابت کرده به همون چیزی که واقعا معلوم نیست، ولی در موارد اینه همون موضوع معلوم نیست، ولی در موارد شبهات حکمی اینجوری نیست، در شبهات موضوعی اینجوری نیست. در شبهات موضوعی موضوع معلومه، وصفش خود موضوع معلومه، وصفش برای شما معلوم نیست، مثلا خمریتش براتون معلوم نیست. میدونه اینجا یه موجودی هست، یه مایعی هست، نمیدونه این مایع خمره یا خله. درست شد؟ خب این خلاف ظاهر، پس بنابراین ما در جور موارد خلاف ظاهری که بخوام شبهات موضوع رو در بر بگیریم، بگیم که مالا یعلمون وصفه او، نه مالا یعلمون خودش را، باید بگیم وصفش را نمیدانیم. خب چند تا اشکال برای استدلال شده که بخوام بگیم پس اختصاص به شبهات حکمی داره. اولا آیسد میگن شما اصلا چرا اسم موصول رو رفتی مایع گرفتی، اسم موصول رو خمریت بگیر، مالا یعلمونه هم مالا یعلمونه خمریته هم رفع مالا یعلمونه خمریته هم. دومن اگر ما قبول بکنیم اسم موصول حتما باید اینجا تکلیفم باشه یا باید یک عنوان دیگه باشه، ما قبول اینجا میایم یه عرض کنم خدمت شما بادم اختصاص به شبهات حکمیه نداره. کی گفته که این حکمی که شما دارید میگید حکم مختص به اینجا؟ در واقع چیز میکنه یه تو استدلال یه چیزی جا افتاده ای وسط، یعنی که آیه تو اول میگه ما به هزار رو اسم موصول میگیریم، بالا آمد نیامد اصلا بحث حکم رو نبود، گفت مشکوک کونه و خمرا، تو یرد و علیه اولا میگه ما به هزار اسم موصول نفس عنوان خم میگیریم، میگه ثانیا لو سلمنا که ما به هزار اسم موصول ینبغی اگه کنه هو تکلیف، این مثل یکی که به حلقه واسطه ای وسط افتاده بین این که بخواد وصف باشه تا به این که تکلیف باشه. نه آیست اینجوری بگیم، ما میتونیم اینجا یک تکلیف مشترک تصویر بکنیم، ما به ازا رو تکلیف بگیریم، اصلا ما به ازا رو حکم بگیریم، همه جا بگیم رفع عن امتی ما لا یعلمون، حکم به معنای جعل را یا حکم به معنای مجعول و فعلیت را، چون عرفاً بر همه امر انتزاعی وهمی که آیست گفته حکم صدق میکنه، یعنی مردم ایش هم دیگه درسته، واقعاً میگه آقا حج بر من واجب شده باید پاشم برم، میگه حج بر تو واجب شده فقط جعل تو موضوع در تو محقق شده، میگه یعنی چی باید حرفا حج بر من واجب شده، میگه آقا از اون گفتن نماز واجب شد باشه نماز بخون، عرف انتزاع میکنن که در اینجور موارد حکم فعلی شده، اطلاق حکم برش میکنن، پس بنابراین صدق میکنه که رفع در اینجور موارد حکم فعلی شیئی که در عالم خارج برای شما مشکوکه. خب احتمال سوم این که گفتیم دیگه، آره یه احتمال سومی هم آیه صدر، خب پس حالا دو تا احتمال شد، دو تا احتمال رو رد کردیم، احتمال اول بود که مختص به شبهات موضوعیه باشه، احتمال دوم بود که روایت مختص به شبهات حکمیه باشه، احتمال سوم اینه که آیه صدر ادعا میکنن که حکم روایت اعم از موارد شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است. یه مشکلی برای جلو پای آیه صدر هنوز هست، باید آیسد ما رو یک جوری معنی کنه که هم بتونه شبهات حکمیه رو در بر بگیره هم شبهات موضوعیه رو. به تعبیر آیسد احتمال سوم متوقف برای که بتونیم یه جامعه تصویر بکنیم که مراد بر اسم موصول رو یه چیزی بگیره که هم بشه بر شبهه حکمیه تطبیق کنه هم بر شبهه موضوعیه. آیسد میگن دو جور میشه جامعه رو تصویر کنیم، یکی بگیم مراد به اسم موصول شیئه، اشی سوا اون کان تکلیفا او کان موضوعا خارجیا. بعضی ها اشکال کردن گفتن که آقا اگر شیء رو در نظر بخوای بگیری به یه مشکلی میخوری، او هم اینه که اگر مراد از شیء تکلیف باشه اسناد رفع به تکلیف اسناد حقیقیه، چون تکلیف خودش برداشته میشه، ولی اگر اسنادش بخوای بگی شیء در اون جایی که به معنای موضوع خارجیه اسناد رفع به اون میشه مجازی، چون موضوع خارجی رو که حقیقتا خودشو بر نمیداریم حکمشو بر میداریم، پس جمع بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی در یک استعمال واحد پیش میاد که آقایون اصولیون نمیپذیرن. جواب میده آقای صدر میگه اسناد رفع به تکلیف هم اسناد حقیقی نیست، به خاطر چی؟ چون اگر اسناد رفع رو بخوای به تکلیف نسبت حقیقی بدی باید بگی حکم برداشته شده، یعنی حکم واقعی برداشته شده، در صورتی که ما گفتیم در اینجا حکم واقعی برداشته نمیشود. چی حکم برداشته میشود؟ حکم ظاهری. حکم ظاهری برداشته شده، اصلا حکم ظاهری چیزی جعل نشده که برداشته بشه، اصلا اسناد رفع به حکم ظاهری مجازه، یعنی براتون حکم ظاهری وجوب جعل، یعنی احتیاج جعل نکردیم، رفع حکم ظاهری یعنی عدم و جعل الاحتیاط، منظور ایه دیگه، نه به معنایی که مولا میگه نها کن توی مرتبه ظاهر یک بار براتون حکم احتیاط رو جعل کردم بعد دیدم نه خیلی سختتونه بعد او رو برداشتم، خب او هم رفع ظاهریه. این که میگیم رفع ظاهریه به معنای این که عدم ال... چون اگه ممکنه بگیم براءت مجعوله ها، یعنی جعل ترخیص شده، در موردی که مفاد براءت چه اختلافه، بعضی میگن براءت عدم الحکمه، بعضی ها میگن نه اصلا جعل ترخیص شده، جعل سعه شده، جعل آزادی شده، ولی روایت میگه رفع شده، روایت که نمیگه جعل شده، نگفت جعل الیکم ترخیص، میگه رفع. خب چی برداشته شده؟ احتیاط ظاهری که مولا جعل نکرده بود که برش داره، پس در واقع اسناد رفع به این در فرض ظاهر و حکم ظاهری این اسناد مجازیه، یعنی که
میخواستیم احتیاط جلب کنیم ولی جلب نکردیم، پس رفعش میشود رفع مجازی. همونطوری که نسبت به موضوع میگه آقا خودشو برداشتیم، حکمشو برداشتیم، این هم میگه حکم ظاهری برداشتیم یعنی جلب نکردیم، پس این اسناد رفع همیشه مجازی، پس اسناد در هر حالتش مجازی، فرق نمیکنه. دومین تصویری که در مقام کردن برای این اسم موصول، گفتن مراد از اسم موصول تکلیف مجعول باشه، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، در هر صورت منجر به این میشود که تکلیف مجعول و حکم فعلی برای شما در هر صورت مجمل باشه. یعنی ماحصلش این میشه که اگر شما در لحم ارنب شک داری، پس شک داری الان که این گوشت خرگوشو میشه خورد یا نمیشه خورد، اگر هم شک داری که این مایه آب یا خمره، پس بالاخره شک داری که این رو میشه خورد یا نمیشه خورد. چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، به فعلیت برمیگرده. در هر دو تاش تکلیف به معنای حکم فعلی و مجعول مشترکه. خب حالا آقای صدر معین احتمال ثالث، حالا شما تصویر جامع کردی، از کجا معلوم اصلا مراد احتمال ثالثه؟ میگن اطلاق، هیچ قیدی در کلام وجود نداره، ما به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم عمه. روایت بعدی که در مقام ذکر میکنن، روایت زکریا ابن یحیی از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنهم. خب فهو موضوع عنهم، اگر موضوع لهم بود خب میگفتیم این حکم برایشون قرار داده، وضع با عن که متقدم میشه به معنی برداشتنه، ازشون برداشته شده. خب وضع عن المکلف این تکلیف ازش برداشتید دیگه، یعنی دیگه الان نسبت به او وجوب تحفظ و وجوب احتیاطی ندارد. دو تا اشکال بر روایت گرفتن. اولیشی که میگن حجب در اینجا به خداوند متعال اسناد شده، میگه ما حجب الله علمه عن العباد، وقتی خداوند متعال محجوب کرده یعنی صادر نکرده، و ما تا حالا چند بار توضیح دادیم که ما دنبال اون مواردیم که صادر شده ولی به ما وصول پیدا نکرده، صدور به درد ما نمیخوره. خب جوابی که میدن، میگن حجب اینجا به خداوند متعال، این دیگه از اون جاهایی که دیگه خیلی دیگه باید با زور و ضرب دیگه این آدم قبول کنه، میگن حجب به خداوند متعال به ما هو شارعون و به ما هو حاکمون نسبت داده نشده که ما بگیم که آقا حجب یعنی حجب تکالیف، بلکه ما حجب الله علمه عن العباد از بابی که خداوند متعال عرض کنم نظام عالم تکوین درشه و هر کاری که هر کی انجام میده به خداوند متعال اسناد داده میشه، ولی اون که بعضی از بندگان مانع شدن که روایات به دست ما برسه، اینم اسناد به حکم خداوند متعال میکنه، اسناد به خداوند متعال داده میشه، پس ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی همین که تو موضوعات خارجی هم برای شما مشخص نیست، یعنی اگرم شما نتونستی تشخیص بدی اینجا، چون میخواد اطلاق بگیره دیگه برای شبهات موضوعیه، یعنی اگر شما الان اینجا برق خاموشه تنبلی میکنی بری برق روشن کنی، نمیدونی توی لیوان عرض کنم خدمت شما آبه یا چاییه که میخوای وضو بگیری، میگه ما حجب الله علمه عن العباد، اگه خدا نمیخواست که ما تنبل نبودم. حالا ضرب میشد تمشه بعد یه چیزی براتون نقل کنم. خب موضوع ما حجب الله عن العباد، خب پس بنابراین میگن اطلاق داره، پس به درد بحثم میخوره. دومین استدلالی که دومین اشکالی که بر استدلال گرفتن اینه که میگن موضوع قضیه حجب عن العباده، یعنی آنچه از همه بندگان به ما هو مجموعون برداشته شده، ما حجب الله علمه عن العباد، نه از تک بنده ها برداشته شده. این نظام چی داره؟ این نظام به شبهات حکمیه اختصاص داره، تکلیفی رو که برای به تعبیر دقیق‌تر اون تکلیفی رو شامل میشه، یعنی یه نحوی به صدور برمی‌گرده که خداوند متعال نگفته که از همه امت محجوب بوده، و الا همین که پیغمبر آمدن حضرت امیر رو بردن تو خونه یه شب هزار باب از علم برش باز کردن که از هر بابی هزار آب از کنون خدمت شما باز میشد، خب حضرت امیر دونستن دیگه، پس هم حجب الله علمه عن العباد نمیشه. دو تا اشکالی که در حق و انصاف به آیه روایت میگیرن اشکالای خوبیه، ولی آقای زن اینم میخواد جواب بدن، میفرماین که نه آقا اینجا مشکلی نداره، این عبادی که اینجا دارید میگید انحلالیه، ما حجب الله عن العباد یعنی ما حجب عن زیدن، ما حجب عن عمرن، ما حجب عن بکرن، اینا تک تکشون هم بندگان خدای هم دیگه، بس ما حجب الله علمه عن العباد مجموع اینا رو شامل میشه، انحلالیه. خب البته آقای صدر اینجا جواب خودشون نمیگن، میگن وقد یجاب علی ذلک، یعنی معلوم میشه که جواب رو خودشون هم نمیپسندن. بعدیش روایت عبدالله ابن سنان باز از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، هر شیئی که درش حلال و حرام وجود داره این بر تو حلاله تا اینکه حرامش رو به عینه بشناسی، یعنی تشخیص بده حرام در بینش کدومه پس رهاش کنی. تقریب استدلال اینه که حضرت در روایت جعل حلیت کردن در جایی که فرض شده که حرام و حلال واقعی وجود داشته و برای ما روشن نیست، بعد یک قایتی هم برای حلیتی که قرار دادن وضع کردن و اون اینه که شما بتونی حرام واقعی برات کشف بشه، بتونی تمییز بدی حرام رو از حلال. پس بنابراین حلیت حلیت ظاهری است، حلیت ظاهری همون براعتیه که به درد ما میخوره. جماعتی از محققین اشکال کردن به تمسک به این روایت، گفتن روایت مختص به شبهات موضوعی است، یعنی اصل دلالت رو پذیرفتن ولی براعت در شبهات موضوعی رو پذیرفتن. دو تا قرینه آوردن، یکیش اینه که اینا مرحوم شیخ هم تو ذهنم تو رسائل میگه میگن که وقتی میگید کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی روایت فرض گرفته که در خارج یه طبیعتی وجود داره که فعلا منقسم به افراد حلال و حرام می شود و همین انقسامش سبب شده است که شما شک بکنید که این فرد جز او دسته محللاتشه یا او دسته محرماتشه. در شبهات موضوعی اینجوری هست، در شبهات موضوعی یه سری مایه های حلال داریم یه سری مایه های حرام داریم، اینه نمیدونم جز دسته مایه های حلال یا مایه های حرامه، ولی گوشت خرگوش یک حکم بیشتر نداره، اینجوری نیستش که نصف گوشت های خرگوش حلال باشه نصف گوشت های خرگوش حرام باشه، عنوان لحم ارنبی که نداره، مگه دو اگه میته شد، اگه میته شد عنوان دیگه پیدا میکنه، عنوانی که حکم روش رفته یه حکم بیشتر نداره دیگه، اینجوری نیست افرادی باشه که ضمنش یه عده حلال باشه یه عده حرام باشه بر اساس رو بخوایم حکم درست کنیم. دومین اشکالی که میگیرن میگن اگر مفاد حدیث رو حمله بر شبهه حکمیه بکنیم، این به عینه یعنی چی؟ میگه زمانی که هر کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام، دیگه خب حرامه به عینه، یعنی چی؟ به عینه یعنی که بفهمی حرام دیگه، چون دیگه به عینه شناختنش تأثیر نداره. ولی در مورد موارد شبهات موضوعی نه، فائده است، به خاطر اینکه شما ابتداعا کل شیء فیه حلال و حرام منجر به این میشه که شما علم اجمالی پیدا کنی که تو دسته مایعاتی که تو عالم خارج هست بعضی از افرادش حلال و بعضی از افرادش حرامه. امام میخوان بفرمایین که این علم اجمالی باعث نمیشه که این مایه مشکوک که الان دستت گرفتی بگی چون طرف علم اجمالیه در اینجور موارد شما لازم نیست این رو مصرف بکنی. چرا؟ میگه من علم اجمالی دارم که در عالم خارج یه مایعات تو مجموعه مایعاتی که در محل ابتلای من هست بعضیاش حلال بعضیاش حرام دیگه، چون علم به حرام دارم این مایه مشکوک منم در اطراف علم اجمالیه نمیتونم تا استفاده بکنم تا اینکه یقین به حلیتش کنم. امام میخوان همین تصویر رو بزنن، میگن نه، در موارد شک در حلیت و حرمت ما برای جعل حلیت کردیم تا به عینه خود همین رو تشخیص بدی، علم اجمالی به درد نمیخوره، باید علم تفصیلی به حرمت داشته باشی. اینکه طرف علم اجمالیه به این که من یقین دارم یه محرماتی در دامنه محل ابتلاء من هست، این طرف علم اجمالی بودن به درد نمیخوره، باید علم تفصیلی پیدا بکنی. شد. پس به عینه بودن خاصیتش می شود. این می فهمن هذه اهم النصوص التي استدل بها على البراءه من الكتاب والسنه ولقد لاحظنا ان بعضها تام الدلاله، پس مطلب ثابت، حرف اخباریان هم هیچ. و قد یضاف الى ذلك، میگن بعضی خواستن به عموم دلیل استصحاب هم تمسک کنن. اولین نکته‌ای که در مقام میگن اینه، میگن اگر ما بریم به ابتدای شریعت، دو تا تقریب دارن برای استصحاب، یه استصحاب استصحاب همون به ابتدای شریعته، میگیم هنوز اول شریعت که آمد گفت آره آیه آمد بعد پیغمبر معروف چیز شدن معمور شدن که ابلاغ بکنن تشیر و قوم فانذر، از کنم خدمت شما حالا پیغمبر پاشدن و انذار کردن و حالا که میاد میگه آقا احکام دین چیه، پیغمبر میفرماید همین که بالاخره یک سجده به خدا باید بکنیم فعلا آمده، حالا باقیش واسه به صبر کنید ببینید چی میاد. خب همون موقع رو نگاه میکنیم این تفصیلات وجود داشته نه تفصیلات وجود نداشته، استصحاب میکنیم عدم وجود حکم را تا همین لحظه الان. تقریب دوم میکنن اینه که به هر مکلفی رجوع میکنیم، این مکلف در حالت ما قبل تکلیفش، یا بهتر تقریب کنیم در حالت قبل تمییزش، همین فرد در حالت قبل تمییزش، حالا آیستد چرا نگفت قبل تمییزش؟ به خاطر این که قبل تمییز استصحابش یه مشکلی داره، او هم ایه که ممکنه کسی بگه موضوع عوض شده، کسی ممکنه بگه موضوع عوض شده. اگه گفت تقریبش چیه؟ اگر بخوایم استصحاب قبل تمییز بکنیم برای استصحاب عدم حکم قبل از تمییز بکنیم برای زمان بعد بلوغ، نه مشکلش چیه؟ آقای سعد میگه استصحاب میکنیم قبل بلوغ رو، یعنی مثلا یه ما قبل بلوغ استصحاب میکنیم، چرا از تمییز شروع نمیکنه؟ او که روشنتره، چون رفعش عقلیه. نه نه تکلیف که نیامده، نه 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 موضوع وحدت موضوع رو بحث کنیم. آه چی تقریب کنیم؟ چی جوری وحدت موضوع مشکل داره؟ فخونده مگه نخونده بینه آره تو دروز تمیدیه چی گیرش چیه؟ چرا وحدت موضوع نشده؟ یه مثال بزنم، یه مثال دیگه براتون بزنم، فقهی ببینید صد جا به درد میخوره. به قول آقای احمدی هم گفت 2000 تا مثلا ازش به درس بیاد. نگاه کنید، شما میخواهید مثلا ببینید بگید اس اعصاره، درست شد؟ این اس اعصاره یه موقعی این فرد رو نگاه میکنید، درست شد؟ نگاه میکنید میگید این بابا وقتی که مثلا 2 سال پیش پول نداشته، میخواهید استصحاب بکنید، یه مشکلی داره. اینکه 2 سال پیش پول نداشته، عرض کنم خدمت شما یه مشکلی داره که خب احراز نکردید که 2 سال پیش پول نداشته. 2 سال پیش از کجا میدونی؟ شاید 2 سال پیش هم پول داشته. لذا نمیشه اصل رو بر همه موارد بر اعصار گذاشت نسبت به استصحاب عدم نعتی اینجوری. خب عدم ازلی هم که حجت نمیدونید، چه کار میکنید؟ میگید اولی که نطفه ای بنده خدا منعقد شده بود یا در زمانی که در شکم مادرش بوده این مالی نداشته، بعدن که از شکم مادرش به دنیا آمده نمیدونی مالی داره یا نداره، استصحاب میکنید. اونجا هم یه شبهه مثل همین شبهه وجود داره که ممکنه بگیم وحدت موضوع اینجا رعایت نشده. شبهش ایه که عرفن احسن عرفن در جایی که یکی قابل تکلیف باشه یا قابل تکلیف نباشه فرق میکنه. اونجا من این شبهه رو با آجا گفتم، نسبت به بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله ای اصلا قابلیت کسب مال و تحصیل مال نداره. ولی آدمی 18 ساله 19 ساله بنده خدا 90 سالشه، شما میگی آقا ما استصحاب میکنیم همون تو شکم مامانش که بود پول نداشت، خب این عرفن میگن بابا اون زمان اصلا قابلیت تکسب نداشته، این بنده خدا بعدا یه شغل پیدا کرده و بالاخره رفته کاری کرده. پس اصلا موضوع رو در فرضی که قابلیت تکسب نداره با داره متفاوت میگیرن. لذا آیستد اینجا میگه که آقا ما تکلیف نسبت به او فرض چیز نمیکنیم، نمیاد عدم تمییز بگیره، علاوه قبل از بلوغ میگه که تکلیف نداریم. خب حالا قبل از بلوغ گفتم چرتتون بپره، خب قبل از بلوغ وقتی به بعد از بلوغ میخواد سرایتش بدید، آیستد اینا مشهور میگن ما تو هر تکلیفی شک داریم بعد از بلوغ هست نیست استصحاب جاری میکنیم. اصلا خود استصحاب عدم تکلیف در زمان عدم بلوغ یکی از فروض متعارف برای استدلال براعته. محقق ناینامده اشکال کرده گفته اجرای استصحابی که شما میگید به یکی عدید و دهاله هازن درست نیست. چرا؟ ایشون میفرمایند استصحاب عدم حدوث مایش و کفی حدوثه وقتی جاری می شود که ما او اثری که می خواهیم به استصحاب ثابتش بکنیم او منوط به عدم حدوث باشه. بعد ما میگیم شک داریم این چیز حادث شده یا حادث نشده، استصحاب میکنیم میگیم هنوز حادث نشده. مثال بزن آقای نعیمی، میگن شک میکنیم که نجاست در ما حادث شده یا نشده، خب ما میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم وضو رو درست بکنیم. خب تصحیح وضو منوط به اینه که آب حدوث نجاست نداشته، استصحاب عدم حدوث نجاست میکنیم، با تعبد استصحابی ثابت میکنیم وضو صحیحه. ولی اگر اثری که میخوایم اثباتش بکنیم در تحققش کافی مجرد عدم العلم به حدوث ذلک شیء، همین که علم نداریم کافیه. خب ما هم همین که علم در مقامم، همین که علم نداریم موضوع براعت عقلیه هست دیگه، چون موضوع براعت عقلیه مستقلن هست، حکم عقلی مستقل در مقام وجود داره، معنی نداره که باز با استصحاب بیایم موضوع براعت عقلی. خب براعت عقلی هست دیگه، استصحاب تعبدی میخوایم چیکار بکنیم؟ چه ثمره‌ای داره؟ آیستد میفهمن این اعتراض صحیح نیست. اولا خب ما که قاعده قابل بیان قبول نداریم، این بنابر مبنای خودتونه. دوما حتی اگر قاعده قابل بیان قبول داشته باشیم، خیلی جواب فنیه ها، میگن حتی اگر قابل بیان قبول داشته باشیم، قابل بیان چی میگفت؟ قابل بیان میگفت اگر علم نداری، درست شد، بنا رو بذار بر عدم،
ولی این یعنی چی؟ این یعنی اگر علم به تکلیف نداری ولی شک کم داری که مولایم اجازه داده یا اجازه نداده. یعنی فرض عدم علم با فرض عدم علم به ترخیص مولا یک مرتبه از عدم اتکنون مسئولیت و رفع مسئولیت و قبح عقاب عقلیه. ولی حالا اگر شما تونستی اثبات کنی که در این مورد شارع هم ترخیص داده، یک مرتبه بالاتری هست یا نیست؟ بله، پس با قبح عقاب بلا بیان این مرتبه به دست نمیاد. یعنی این استصحاب فقط نمیگه تو شک داری پس نیست، میگه نه خدا خودش اذن داده، این یک مرتبه بالاتریه. به تعبیر ثالث آیه صد میگه من حق و تائی هم این استصحابه من بر میداره، شما رو که به طریق اولا بر میداره، برای شما خیلی هم بهتره. حاضا تمام کلام در این بحث، بحث بعدی در اینه که اعتراضات ادله براءت انشاءالله ساعت بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.